ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یونیسف یا صندوق حمایت اطفال ملل متحد می گوید 800 هزار زن و دختر جوان در افغانستان با سوی تغذیه دچارند. توییت امروز یونیسف از قول زیوای موریرا مشاور این سازمان در افغانستان می گوید که یونیسف می تواند از این زنان و دختران حمایت و توسط غذای مقوی و تابلیت های فولیک اسید از سوی تغذیه آنها جلوگیری کند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد نیز هفته گذشته گفته بود که حدود 875 هزار طفل امسال در افغانستان با سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون طفل دیگر و 840 هزار زن با سوی تغذیه حاد متوسط روبرو خواهند شد. انفجار بم دستی در غور جان یک مادر و 5 کودکش را گرفت. مقام های طالبان در ولایت غور تایید می کنند که این انفجار صبح امروز در روستای غورقند در جنوب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. ملا مصطفی حقانی آمر امنیت قماندانی امنیه حکومت طالبان در غور به رادیو آزادی گفت که این انفجار هنگام رخ داده که کودکان خانواده مصروف سرگرمی با این بم دستی بودند. پیش از این هم چنین واقعات در غور رخ داده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چین تاکنون از این دیدار جزئیات ارائه نکرده، اما گفته شده که این سفر رئیس جمهور چین به مسکو از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه می یابد. رؤسای جمهور چین و روسیه پیش از حمله فوریه 2022 روسیه به اوکراین تعهد کردند که دوستی بدون محدودیت دارند، اما چین سعی کرد که در این جنگ بی‌طرف بماند. چین ماه گذشته خواستار آتش بس طرفین شد، اما واشنگتن گفت که این پیشنهاد دستاوردهای میدان نبرد کرملین را تایید می‌کند. سفر رئیس جمهور چین به روسیه بسیار مهم خوانده شده، زیرا روسیه به خاطر تهاجم غیر موجه به اوکراین در انزوا قرار گرفته و با تحریم‌های شدید غرب روبروست. و کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقه کردند که 1 میلیون مرمی توپ به اوکراین بفرستند. این خبر از سوی وزیر دفاع استونیا هانو پویکور هنگام گردهمایی با وزیران دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل اعلان شد. وی بدون جزئیات بیشتر گفت که این مهمات در جریان 12 ماه فرستاده خواهد شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به وضعیت نظامیان سابق ابراز نگرانی میکند.
گزارش های ما نشان می دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می کنند.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که متشکل از مخالفان سیاسی طالبانند یک طرح پیشنهاد کردند.
امیر افغانها نسبت به خارجی ها خوبتر می تانند مشکلات خودشان همه ما درک میکنیم، طالبا هم درک میکنه.
مردم هرات برای نوروز آمادگی میگیرند.
یک سفره محبتیه و یک هم از سال نو تجلیل میکنیم و حالی هم همین سفره هم که حفظینی که مثلا ما میگذاریم این ماه ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
گزارش هم درباره روز جهانی خوشحالی داریم.
هر کسی که بخواید بر خودشان احترام بده، احترام قائل شود، یکی از راه هایش همیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنید.
و در نیم ساعت دوم برنامه بازنشر پروگرام هفتهواره 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت می کند باری دیگر حکومت طالبان را به کشتن و شکنجه سربازان سابق متهم می کند. این کمیسیون اواخر دیروز در بیانیه نوشت که گزارش های دریافتیشان نشان می دهد که طالبان سربازان نظامی حکومت گذشته را به طرز بسیار ظالمانه اسیر می کنند. آنها را به گفته ای کمیسیون شکنجه کرده و سپس به گونه بی‌رحمانه می کشند. ادعایی که طالبان آن را رد می کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بازداشت، شکنجه و کشتار سربازان نظام جمهوری قبلی توسط طالبان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این کمیسیون که توسط طالبان منحل شده و اکنون در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اواخر روز یکشنبه در بیانیه نوشت که گزارش‌های رسیده به آنها نشان می‌دهد که طالبان سربازان حکومت قبلی را ظالمانه دستگیر، شکنجه و سپس می‌کشند. ادعایی که حکومت طالبان آن را رد می‌کند و می‌گوید که این کار نظام آنها نیست. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت:
گزارش های ما نشان می دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند، در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می کنند و کسانی که در حین ماموریت بایومتریک شدند، نمی توانند برای گرفتن شناسنامه یا پاسپورت خود به ارگان های مربوطه مراجعه کنند. اما اگر این مدارک را داشته باشند، در میدانهای هوایی و مرزها توسط طالبان شناسایی می شوند و به دست سربازان طالبان می افتند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش را رد می کند، اما می افزاید که برخی موارد در نتیجه خصومت شخصی رخ داده و عاملان آن را دستگیر کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
طبعا زنجو که دخمنه دید.
البته در برخی جاها دشمنی یا برخوردهای شخصی وجود دارد و عاملان برخی از این حوادث نیز دستگیر شده اند. قتل‌های شخصی صورت گرفته و در برخی مناطق ممکن است به دلیل خصومت‌های شخصی آسیب‌های وارد شده باشد، اما اینها شخصی هستند، نه از سوی نظام.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تایید گزارش خود به ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه اشاره کرده که در آن ادعا شده است طالبان پس از شکنجه یک سرباز نیروهای ویژه را کشته و جسد او را تکه و پاره کردن. این کمیسیون همچنین ویدیوی دیگر را که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود برای اثبات ادعای خود ارائه کرد که در آن ادعا شده است طالبان سر یک سرباز معلول نظام پیشین را در داخل پلاستیک انداختند تا خفک شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، همچنان نوشته که ویزای برخی از سربازان سابق در کشورهای همسایه نیز به پایان رسیده است، اما آنها از ترس نمی توانند به افغانستان بروند و به گونه غیر قانونی در کشورهای همسایه زندگی می کنند. این کمیسیون همچنین در مورد اعزام سربازان سابق افغانستان برای جنگ به کشورهای دیگر هشدار داده و از وضعیت بد اقتصادی و فقر خانواده های آنها یاد کرده است. دیدبان حقوق بشر هم در ششم ماه حمل سال گذشته در یک گزارش مستند گفته بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی سابق این کشور را در 4 ولایت افغانستان بدون محکمه اعدام کردند و یا جبران ناپدید کردند، اما این ادعا هم از سوی طالبان رد شده بود. رادیو آزادی سال گذشته در 2 گزارش مستند که نشر کرد، در آن با شمار از خانواده های سربازان نظام پیشین در کابل، پروان، بغلان، قندهار، کنر، هلمند و ننگرهار صحبت شده بود و آنها نیز تایید کرده بودند که طالبان اعضای خانواده آنها را کشتند. اما سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی هم این ادعاها را رد کرده بود. موضوع بازداشت، شکنجه، کشتن و ناپدید کردن سربازان نیروهای امنیتی نظام پیشین از سوی طالبان در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است.
در گزارش همکارم شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی حکومت طالبان منحل شده و در بیرون از کشور فعالیت دارد، در یک اعلامیه گفته است که افراد زیر تهدید طالبان در افغانستان نظامیان پایین رتبه و اکثرا سربازان نیروهای امنیتی پیشینند. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با نظامی سابق احمد خان اندر مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که نظامیان سابق تحت حکومت طالبان با چی تهدیدهای مشخص روبرو اند؟
در طول 1.5 سال دیده شد که در بسیاری از ولایت ها منصوبین پایین رتبه، بخصوص نظامیان پایین رتبه وقت جمهوریت، تحت شکنجه و حتی کشته شدند. در افغانستان جنگ 45 ساله وجود داشته. ما میدانیم که مسائل قومی و تعصبات سمتی شاید وجود داشته باشد، اما به هر حال وقتی که امارت اسلامی افغانستان فرمان عفو را صادر میکند، حفظ و امنیت منصوبین و کسانی که در جمهوریت اسلامی قبلی وظیفه داشتن به دوش امارت اسلامی افغانستان میباشن مسئولیتشان. وقتی که ویدیوهای زیاد میبره دیده میشود که شواهد زیاد وجود دارد که مقامای ولایتی با رهبری امارت اسلامی افغانستان هماهنگی نداشته و امارت اسلامی افغانستان هم کسانی که در ولایات ای افسران و سربازان وقت جمهوریت را شکنجه نموده تا به حال هیچ کدامشان را به جزای اعمالشان نرسانیده، بنان ای پروسه به شدت اوج گرفته.
جامعه جهانی در 20 سال گذشته جنگ افغانستان را زیر نام مبارزه با تروریسم به پیش برد و سربازان افغان در کنار اینا جنگیدند، اما خود این سربازا در افغانستان تنها گذاشته شدند و مورد شکنجه قرار میگیرند و به قتل میرسند. چرا جامعه جهانی در برابر این رویدادها مسئولانه عمل نمیکنه و فشار کافی به خاطر نجات جان سربازا وارد نمیکنه؟
جامعه جهانی هم توجه خود را به قرارداد دوحه منصوب می‌دارد و کوشش می‌نماید که از طریق قرارداد دوحه آنها هم با حکومت فعلی یعنی امارت اسلامی افغانستان پیش برند و ایالات متحده آمریکا هم تاکید دارد که مسائلی که در قرارداد دوحه بودن باید در افغانستان تطبیق شود، که یک بخش آن حفظ امنیت عمی نیروهای امنیتی اسبق بوده است. جامعه جهانی صرف اتکا میکند با راپورها و گزارش ها، در حالی که ما دیدیم اردوی ما، پلیس ما، امنیت دولتی ما ملغا قرار گرفت، اما کسانشان در افغانستان ماندن که هیچ رای دیگه نداشتن، به فرمان عفا اعتبار نمودن، اما جامعه جهانی هیچ نوع حفاظت از آن نتانستن، بلکه وضعیت اقتصادیشان هم خراب هستن و زندگیشان هم در خطر است. بسیاریشان لتکوب شدن، شکنجه شدن.
طالبا اکثریت رویدادهای قتل و شکنجه نظامیان پیشین در به عنوان خصومت‌های شخصی یاد می‌کنند، با وجود از اینکه فرمان رهبر اینا هم در این بخش وجود دارد. اگر از این رویدادها جلوگیری نمیشه، مسئولیت این جنایت بشری در آینده به کی ها برمیگرده و کی پاسخگو خواهد بود؟
در کشور عزیز ما افغانستان فعلا که هر مشکل سیاسی و یا هم جنایی با وجود میاد، امنیتی با وجود میاد، مسئولیتشان مستقیما به دوش حکومت فعلی امارت اسلامی طالبان میباشد. آنها هرگز نمیتواند که از این مسئولیت شانه خالی کنند و اگر واقعا حکومتداری را به خاطر اتباعی خوش مینماید، به خاطر مردم خود مینماید، باید این موضوعات را بسیار جدی بگیرن، چون فرمان عفو ما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم، وقتی که به کسی عفو شد و در دین مقدس اسلام نیز در جنگ هایی که پیغمبرای ما نموده است بسیار زیاد احترام شده به اسیران و به کسایی که برشان عفو اعلان شده، هرگز ما ایره نام مسائل قومی و تعصبی داده میتونیم. به هر حال مسئلهشان به دوش ارگانهای کشفی و امنیتی فعلی است.
کارشناس مسائل سیاسی و نظامی احمد خان اندر با رادیو آزادی صحبت می کرد.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
تشکل سیاسی زیر نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که تمامی اعضای آن مخالفان سیاسی طالبانند، طرحی را زیر نام نجات کشور از بحران نشر کرد. بر بنیاد این طرح، نخست باید به سطح ملی مذاکرات آغاز شود تا در میان جریان‌های مخالف طالبان موقف واحد به وجود آید. در جریان اعلان این طرح، اعضای شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که بیشترشان در نظام جمهوریت مقام‌های دولتی داشتند، تاکید کردند که پیش از آن که فرصت از دست برود، باید برای بحران موجود راه حل جستجو شود. اما طالبان در رابطه با این طرح به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان شام روز یکشنبه در نشست اعلام کرد که طرحی را برای نجات کشور از بحران تهیه کرده است. در نشست این شورا که به شکل آنلاین برگزار شده بود، در آن بیشتر مخالفان طالبان حضور داشتند، چهره هایی که در گذشته بر ضد آنان مبارزه مصالحانه انجام دادند. در طرح این شورا بر حل بحران از راه گفتگوهای سیاسی، تشکیل حکومت انتقالی پس از مذاکرات، انتخابی شدن والیها، ولسوالها و شوروالها و شکلگیری نظام پارلمانی غیر متمرکز تاکید شده است.
هرچند برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر طالبان و جامعه جهانی انتقادهای تند داشتند، اما تاکید کردند پیش از آن که فرصت موجود از دست برود، باید برای بحران موجود راه حل جستجو شود. عبدالرشید دوستم، عضو رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، بر مذاکرات تاکید کرد و از طالبان خواست که برای بیرون رفت از بحران موجود مذاکرات را آغاز کنند.
امیر افغان‌ها نسبت به خارجی‌ها خوبتر میتونه مشکلات خودشان همه ما درک میکنیم، طالبان هم درک میکنه، به این خاطر ما خود ما خوبتر میتونیم مشکلات دروی خود ما را خود ما حل کنیم.
عطا محمد نور، عضو دیگر این شورا، از سیاست‌های جامعه جهانی در قبال حکومت طالبان انتقاد کرد و گفت که جامعه جهانی برای طالبان در قطر دفتر ساخته بود، اما حال به آنان اجازه گشایش یک دفتر رسمی را نمی‌دهد.
آیا برای این ملت‌های آزاده و بزرگ دنیا جای شرم نیست که یک ملت فقیر به این چنین وضعیت رها کنند که حتی از ابتدای ترین حق خود که او زنده ماندن است و زندگی است و ابتدای ترین انکشاف که برایشان درس خواندن و مکتب رفتن و کار کردن است برای دخترها و زنهایش کم مساعد نبوده باشد؟ و این گونه قضاوت و دید دنیا سخت شرم‌آور است.
این در حالی است که جامعه جهانی گفته در کنار مردم افغانستان می ایستد، به کمک‌های بشری با آنان متعهد است و حقوق زنان به ویژه حق تعلیم و تحصیل و حق کار آنان حمایت می کند. محمد محقق، عضو دیگر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از جامعه جهانی خواست که بر نحوه تعاملشان با طالبان دوباره فکر کند.
شما می‌بینید که کشتار، قتل عام، خانه‌سوزی و ایرانی در کشور ما دوام داره. شما می‌بینید که نیم جامعه افغانستان از تحصیل محروم کرده. در برابر چشمان حیرت‌زده دنیا، اینا زنان را از تحصیل، از کار، از اداره، از سیاست منع کردند. پس لذا جهان باید در تعامل خود با این گروه ناصالح و گروه غیر مدنی تجدید نظر بکنند.
از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رابطه با اظهارات اعضای این شورا و طرح آنان پرسیدیم، اما به پرسش‌های ما پاسخ نداد. مجاهد اما پیش از این در رابطه با اظهارات اعضای این شورا گفته بود که این چهره‌ها یک بار آزمایش شدند و نیاز نیست که به آنان پاسخ داده شود. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حدود 8 ماه پیش در خارج از افغانستان تشکیل شد. تعداد از سیاسیون و مقام‌های دولت پیشین افغانستان در این شورا عضویت دارند که در مقام‌های مختلف کار کردند و با سقوط نظام جمهوریت از افغانستان بیرون شدند.
پس از این، رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی صدای شماست.
پلیس پاکستان از بازداشت دهاتن اسهامیان و متحدان عمران خان صدر اعظم سابق خبر می‌دهد. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان هم این بازداشت ها را تایید کرده است. این بازداشت ها پس از درگیری میان حامیان عمران خان و نیروهای امنیتی پاکستان رخ می‌دهد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پلیس پاکستان میگوید که ده ها حامی و متحد نزدیک عمران خان را به اتهام دست داشتن در هرج و مرج اخیر و درگیری با نیروهای امنیتی بازداشت کرده است. حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان هفته پیش زمان با پلیس در شهر لاهور درگیر شدند که پلیس تلاش کرد تا عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را از خانه اش بازداشت کند. همچنان در 18 مارچ زمانی که عمران خان برای حضور در محکمه به اسلام آباد آمد، عامیان او یک بار دیگر با پلیس درگیری شدند. پس از این درگیری ها پلیس پاکستان اتهام های تروریسم را علیه عمران خان و 17 فرد نزدیک او ثبت کرد. عمران خان به فروختن تحفه های دولتی که در زمان صدارتش دریافت کرده هم متهم است و از آگست 2018 الی اپریل 2022 به حیث صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد. خان این اتهامات علیه خودش را رد کرده و آن را توطئه حکومت فعلی پاکستان به رهبری شهباز شریف علیه خودش خوانده. وکلای مدافع عمران خان پیش از این گفته بودند که آقای خان برای پاسخ به اتهام اختلاس در فروش تحفه‌های دوران صدارتش به محکمه حاضر خواهد شد، اما دستور بازداشت او باید به تعویق بیفتد. اما یک محکمه پاکستان درخواست وکلای مدافع عمران خان را رد کرده. عمران خان در اپریل 2022 پس از گرفتن رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان کشورش از سمت صدراعظمی برکنار شد، اما با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان و طی سخنرانی‌هایش خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش شده. گفته شده که آقای خان با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام تلاش دارد تا بر شهباز شریف صدراعظم فعلی پاکستان فشار وارد کند. عمران خان در ماه نوامبر در جریان یک تجمع مورد حمله قرار گرفت و از نای پا زخم برداشت. او حکومت فعلی پاکستان را مسئول این رویداد خوانده، اما حکومت این اتهام را رد کرده است.
بیشتر از خبر،
با وجود بحران اقتصادی و مخالفت طالبان با نوروز، بسیاری از باشندگان هرات با تجلیل از نوروز به استقبال سال نو می روند. سفره های هفت سین نسبت به سالهای قبل از حکومت طالبان کوچکتر و خالیتر شده، اما مردم تجلیل از آیین کهنشان را مهم می دانند. دکانداران فروش ماهی، سبزه و میوه های سفره هفت سین را در جاده های شهر هرات علنی ساختند. در گزارش شاپور صابر درباره تجلیل از نوروز و تفاوت های آن نسبت به سالهای گذشته بیشتر می شنویم.
علی زمانی با خانوادهش گرد سفره هفت سین به استقبال سال نو نشسته است. مایای سرخ رنگ در ظرف شیشه‌ای کنار یک بشقاب پر از سیب، کله، خیار و قاب سمنگ می چرخند. علی زمانی 61 ساله نوروز را یک جشن کهن و بخش مهم از تاریخ و فرهنگ افغانستان می داند. زمانی درباره نوروز و سفره هفت سین به رادیو آزادی می گوید:
یک سفره محبتیه و یکی هم از سال نو تجلیل میکنیم و حالا هم همین سفره هم که هفت سینی که مثلا ما میگذاریم، این ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
در سفره هفت سین اغلب هفت چیز نمادین میچینند، هفت چیزی که با حرف سین شروع میشود، مثل سیر، سبزه، سنجد، سکه، سرکه. اما بحران اقتصادی در کشور و مخالفت طالبان با جشن نوروز، سفره‌های هفت سین نوروزی 1402 هجری خورشیدی را کوچکتر کرده. با وجود آن بسیاری از مردم میگویند که اقدام‌های محدود کننده طالبان نمیتواند از تجلیل از آیین کهن نوروزی جلوگیری کند. خدیجه 29 ساله که تجلیل از نوروز را مهم می داند، امسال یک سفره کوچک هفت سین در خانه اش پهن کرده است. او می گوید امسال به خاطر مشکلات اقتصادی سفرهش خیلی کوچکتر از سال پیش است.
خیلی بزرگ بود، اگه خدا کلون منداختیم، زیاد قوم خشا می آمدم که مثلا بعد از عید که سال تحویل که می شد، اگه می آمدم سفره ما انداخته بودن تا دو سه روز انداخته بودن. خب دیگه حالا فامیلی نمونده، فامیلی نمونده که بیایه بشینه، دلخوشی هم نمونده. او صورت
برخلاف سال گذشته، سبزه و ماهی در کنار جاده های شهر هرات برای فروش گذاشته شده است. در نوروز گذشته به خاطر حراس از طالبان، دوکانداران از فروش ماهی، سبزه و سمنک در کنار جاده ها خودداری کردند، اما امسال یخ ترسشان آب شده. قدرت الله 23 ساله برای خریداری خوراکی های سفره هفت سین و تجلیل از نوروز به بازار آمده است.
امروز بیان به مغازه کمی سبزه و سفره هفت سین و سمنک و اینا برای تجلیل سال نو بگیرم ببرم بخونه.
تا پیش از سقوط جمهوری مخلوع حدود 1.5 سال پیش، در جریان نزدیک به 2 دهه جشن نوروز در هرات با شکوی هرچه تمامتر تجلیل می شد. زنان با خواندن سرود سمنک می پختند. شب سال نو هم با آتش بازی، موسیقی و رقص و پایکوبی به همراه بود. اما حکومت طالبان نوروز را از تقویم حذف کرده و تجلیل رسمی از این جشن کهن را ممنوع اعلام کرده است. مولوی عزیز الرحمن مهاجر، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، هفته گذشته در نشست با شماری از متنفذین گفته است که تجلیل از نوروز حرام است و از آن جلوگیری می کند. با آنکه نوروز از عینک طالبان حرام و بیارزش است، اما بسیاری از افغانها مانند علی زمانی نوروز را بخش مهمی از فرهنگ و تمدن افغانستان می دانند و تجلیل از آن را یک دین می خوانند.
سلام، من جاوید شریف هستم، با شما در ویژه برنامه نوروزی سه شنبه شب از رادیو آزادی.
امروز 20 مارچ مصادف روز جهانی خوشحالی است. سازمان ملل متحد 20 مارچ را در سال 2013 به عنوان روز جهانی خوشحالی نامگذاری کرده تا به شادی و خوشحالی در زندگی مردم اهمیت داده شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هر کسی که بخواید بر خودشان احترام بده، احترام قائل شود، یکی از راه‌هایش همیست که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
فروزان حیدری یکی از دختران است که میگوید برای مقابله با مشکلات زندگی کوشش میکند که خانواده‌اش را شاد نگه دارد. او به رادیو آزادی گفت که از راه‌های مختلف برای شاد کردن خود، خانواده و دوستانش استفاده میکند.
اگرچه در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی ما با غمگین بودن، با افسرده بودن نمیتونیم وضعیت افغانستان را تغییر بدیم. پس بهترین راه و آسان‌ترین راه است که ما با شادی و خوشحالی بتانیم حداقل وضعیت روحی خودمان را تغییر بدیم. حالا هر کس بخواید که شاد زندگی بکنه، راه‌های خیلی متفاوت و خیلی زیاد است.
آزیتا نژن فارغ رشته اقتصاد یکی دیگر از دختران است که خندیدن را راه مبارزه با دشواری‌های امروز افغانستان می‌داند. او به رادیو آزادی گفت که همیشه دوست دارد بخندد و اطرافیانش را شاد نگه دارد.
درست است که مردم افغانستان مشکلات و نابسامانی‌های بسیار زیادی دارند، ولی یک چیزی که ما می‌تانیم بر مردم خود، بر هموطنان خود و بر دوستا و اقارب و حتی فامیل خود هدیه بدیم، این لبخند است. به خاطر اینکه جامعه ما شدیداً به لبخند ضرورت دارد، چون مردم ما تحت فشارهای اقتصادی، روحی، روانی زیاد دچار هستند. به هر اندازه که ما چهره خندان داشته باشیم، به هر اندازه که ما خنده را به دیگران هدیه بدیم، به مو اندازه در روابط اجتماعی ما تغییر ایجاد میشه.
اما به نظر آقا ما فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، خنده باید بجا و مناسب باشد که باعث رنجش دیگران نشود.
خندیدن خیلی خوبه، ولی ما نباید همین خندیدن را وسیله برای تحقیری یا مسخره کردن بقیه آدما استفاده کنیم. اگر ما جای و مکان خندیدن نفهمیم یا نخواهیم درک کنیم، همی باعث میشه که اطرافیان ما از ما دلگیر شوه، ناراحت شوه. بهتر است موقعیت زمانی و مکانی خنده خود ما بشناسیم و خنده کنیم.
روانشناسان هم به این باورند که خنده و خوشحالی برای بسیاری از دردها درمان است. خوشی و خندیدن به اعصاب تعادل داده و همین موضوع از امراض مختلف جلوگیری می نماید. شبنم شهپر یکی از روانشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت خنده و خوشحالی هورمون‌های استرس را کم کرده و سبب تقویت بدن می شود.
افرادی که شوخ‌طبع هستند، فکاهی میگن، جوک میگن، بیشتر میخندن، اونا سازگاری بیشتر با شرایط دارند. در مقابل چالش ها و مشکلات شکننده نیستن. وقتی یک چالش در راهشان قرار میگیره، کوشش میکنن با او مشکل یا با او چالش از در شوخی پیش بیاین، دربارهش فکاهی بگن، شوخ طبعی بکنن و به یک نحو خود شاد نگاه بکنن و او مشکل چیزی جدا از خود بدانن که دارن با او مثلا جوک میسازن.
این در حال است که امروز 20 مارچ روز جهانی خوشحالی است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 2013 به عنوان روز جهانی خوشحالی نامگذاری کرده تا به شادی و خوشحالی در زندگی مردم اهمیت داده شود. اما مؤسسه بین المللی گالوب در آخرین نظرسنجی که نتایج آن در ماه سنبله سال 1401 منتشر شده بود، سطح ناشاد بودن شهروندان کشورهای مختلف را در سال 2021 ارزیابی کرده که بر اساس آن شهروندان افغانستان ناشادترین یا غمگینترین مردم جهان خوانده شده بود. این نظرسنجی که پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان انجام شده گفته شده بود، وضعیت عاطفی افغانها نشان دهنده سردرگمی و بی‌اعتمادی و استراب، استرس و افسردگی در افغانستان به بالاترین حدش رسیده است. در این سروی افغانستان با 59 امتیاز در صدر این شاخص قرار گرفته و سپس لبنان با 58 امتیاز کشور دوم با بیشترین شهروندان ناشاد شناخته شده بود.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز
رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. سال 1402 تجلیل از نوروز. همواره از این روز در افغانستان، ایران و شمار از کشورهای آسیای میانه و حوزه بالکان تجلیل می شود. در فبروری سال 2010 میلادی و بنابر پیشنهاد حکومت آذربایجان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوروز را در تقویمش به عنوان یکی از مناسبت‌های بزرگ جهانی جا داد. در قطعنامه در این مورد گفته شده که نوروز بیش از 3000 سال پیشینه تاریخی دارد. در بسیاری از کشورهای منطقه نوروز رخصتی عمومی است، اما بانک در افغانستان این روز آغاز سال نو است. باز هم طی دو سال گذشته که طالبان در قدرت بودند تجلیل رسمی نداشته. رخصتی هم در نوروز از مردم در افغانستان گرفته شده و تجلیل از آن خیلی محدود شده است. استدلال طالبان همین است که نوروز اساس شرعی ندارد، اما ارزش آن نزد بخش بزرگ از جامعه افغانستان پابرجاست. از نوروز به عنوان آغاز بهار و جشن صلح و مسالمت و تغییر از سرمای شدید به فصل دلپذیر نام برده می شود. سازمان ملل متحد می گوید که نوروز ارزش‌های صلح و همبستگی میان نسل‌ها و خانواده‌ها و همچنان آشتی و همسایگی را ترویج می کند. افغانستان در حال به سال 1402 گام می گذارد که محدودیت‌های طالبان حتی تجلیل از نوروز را هم از روی مردم گرفته. به زنان و دختران اجازه رفتن به پارک‌ها دادن نمی شود و تفریح هم برای آنها خیلی محدود شده. آیا نوروز دیگر در تقویم افغانستان به معنای ارزش بزرگ وجود نخواهد داشت؟ فرهنگ یک کشور با چنین اقدام‌ها تا کدام حد صدمه می‌بیند؟ سال دیگر گذشت و سال دیگر می‌آید، اما سالی که گذشت چی‌ها را گرفت و سالی که آغاز می‌شود چی‌ها را می‌آورد. در همین موارد در برنامه حاضر بحث می‌کنیم. سه مهمان در برنامه داریم: آقای محمد عزیزی، آگاه امور سیاسی و دینی، بانو مسعوده کروخیل، نماینده پیشین شورای ملی به صورت زنده با ما و شما هستند، و دکتر همیرا قادری، فعال امور زنان، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید میگیم شما را به این برنامه. بانو مسعوده کروخی، نخست با شما، آیا طالبان میخواهند تا ارزش‌های فرهنگی مردم را به نحوی از ایشان بگیرند، چون اجازه تجلیل از نوروز برشان دادن نمیشه؟
با عرض سلام و احترامات خدمت مهمانان برنامه، بله واقعا که میخواهم بگیرم، چون تعریفی که ما از فرهنگ داریم، فرهنگ ارزش های مادی و معنوی یک جامعه، یک کشور، یک جغرافیا هست. اما با کمال تاسف آمدن طالبا این چیزا همه حال هر رفتار و کردار که مطابق با این ارزش های فرهنگی ما بوده با باور طالبا، اینا شرک هسته. آره، در طی همه دو سه هفته در تمام مساجد ملا امامان و خطیبان با بسیار قوت اینا این مصیبت و بدبختی و درد و رنجی که دامنگیر مردم هسته اینا خویی چی بسیار بیارزشه. و هی تبلیغ دارم که کاملا اگه شما روز نوروز، روز اول سال، از خونه ها خوبی رو میشیم یا برنامه میگیریم، کاملا شرکت، چون با آمدن پیغمبر خدا قبل از اون مشرکین روز نوروز اینا بزرگ داشت میکردم و جشن میگیریستم، بنابراین اینا کاملا اینا رو مردود میشمارم، حتی کفرم میدانم. و از طرف باور کن به تمام افغانستان یک پارک، یک ساحه، یک محیطی که به غیر از نوروزم تا
که باز باشه یا اجازه داشته باشه، زنا خوب کاملا از صنعت شدم و مردم خوب به تنهایی مردا برنامه خود میگیرم و باز خوشبختانه مردمی که همیشه تفاوت بین جامعه هست و مردمانی که دست اینا به دهن اینا میرسه توانمندی داره، باور کنیم همه با فامیلا خو همونایی که امکانات دارم
بله.
شهر ترک میکنم به دامان طبیعت میرم، خیلی خیلی یعنی باور کنیم به هزارها فامیل شهر ترک میکنم و مطابق به مو ارزش هایی که دارم، چون بهار محصول زمستان است، یک بهتر دشت و دمن سبز میشه، یعنی طبیعت کاملا زنده میشه، او مردم بیرون میشم دیگه، در اونجی کسی نمیتونه اونها چون به دامن طبیعت میرم، اما در بله. داخل شهر هیچ زنی اجازه نداره و هیچ محیطی هم نیست که زنها بتونن با عنوان از یک روز اول سال و باز با مردم هرات چهارشنبه اول سال و سیزده نوروز هم اشته های بسیار درو مردم میله ها و جشن های بسیار پررنگ برگزار میکردم، اما متاسفانه که همین نوروز هم از مردم گرفته شده، ما نمیتونیم
تشکر
عاقبت ما با کجا میانجامه.
تشکر، برمیگردم بانو کروخی. بر شما آقای محمد عزیزی خوش آمدین، شما هم به برنامه ما با عنوان یک آگاه امور دینی، شما چی فکر میکنین که ریشه نوروز در فرهنگ مردم افغانستان تا کدام حد عمیق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفوا. بعد ما اولا خدمت شما تشکر میکنم از میمونت شما و خواهرمان جناب کروخی که صحبت زیبا کردن. ما در ارتباط با مسائل شرعی و دینی باید این مسئله را عرض کنم که اسلام از بد و ورود خود به این سرزمین خراسان یا ماوراء النهر یا در هر کشوری که رفتن تا شاخ افریقا، اولین اقداماتی را که کردن اونا که آثار و مظاهری که با اساسات دینی و توحیدی و اسلام و عقیده اسلامی مخالف بوده ایر مانع شدن، این حقیقت است. اما با فرهنگ، با انعنات، با رسم و رواج ها، با اسلوب ها و روش ها و منش های اجتماعی و سنت های اجتماعی که با عقیده توحیدی یعنی با وحدانیت خدا و با اسلام و با عقیده اسلامی در تضاد نبوده، با او هیچ وقت مخالفت هم نکردن و او رو به مردم اجازه دادن. به طور مثال وقتی اسلام در سرزمین هایی که به اصطلاح دارای فرهنگ های متفاوت بوده و اون سرزمین ها داخل شدن، دیدن که مردم به طور مثال دارای یک رسم رواج و عنعنه های به اصطلاح اجتماعی مفیدی هستند که به اونا با اساسات و بناهای اعتقادی مردم او در تضاد نیست، یعنی اسلام مخالفتی نداره. اینم بالاخره همونطور بر اساس گفته های اسلام و آموزهای دینی و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی اونا را آزاد گذاشتن در انجام او مراسمشان و حتی برای پیروان سایر ادیان فرهنگ های مختلف حتی عبادت خانه های از اونا را خراب نکردن، اجازه دادن که مردم با انبو فرهنگ و عقیده خود بالاخره باقی بمانند. مثلا مثلا در فلسطین شما مالک میبینیم که هنوزم کلیساها هست، در ایران کلیساها هست، در پاکستان کلیساها هست، در مصر حتی مثلا امیال یهودی‌ها هستند، در مراکش و در تمام کشور، حتی در همین افغانستان ما و در همین هرات ما تا همین چند سال پیشتر تعدادی از یهودا در اونجا بودند و در یهودا از خود یک کنیسه داشتند، یعنی یک عبادتگاه داشتند و در پاکستان مثلا کلیساهای زیاد وجود داره. یا تا رو مثال در انجام مراسم اعتقادی و مذهبی و دینی خود با اونا آزاد بودند، منتها مسلمان ها بالاخره با او امری که از لحاظ سنتی و از لحاظ انعنه و از لحاظ رسم و رواج باطن مخالفت نداشته باشه به او هیچ وقت مخالفت نکنند.
جناب عزیزی، آیا ایره مقام ها رهبرای طالبا افرادشان آنهایی که فتوا صادر میکنن میدانن یا نه؟
مشکل ایست که بعضی مردم متاسفانه از بعضی از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا استنباط و قرائت ناقصی دارن یا قرائت سو دارن، و بعضی مردمی هستن که در حالت انجماد فکری قرار دارن، یعنی به اصطلاح با جهان اسلام
با مراکز فقهی عالم اسلام اینقدر زیاد اینا آشنایی ندارند و اتفاقا متاسفانه اینا با یک جهل و آمیخته با غروری که به اصطلاح با یک جاست و این سبب شده که این مردم فقط خود به اصطلاح ناف زمین بدانن و اینا بالاخره در برابر هر به اصطلاح حرکت اجتماعی هم بالاخره اعتراض و مخالفت بکنن، در حالی که در از لحاظ طبیعت از لحاظ خود این یک سنت چیز است، مثلا یک از جمله مظاهر به اصطلاح قدرت الهی است که تقریبا در سال 4 فصل است، در همین فصول از خود یک نوع به اصطلاح شکل و فرم خاصی داره و فصل بهار فصل است که قرآن یاد میکنه که در این فصل دوباره تمام چیز دوباره میروی قرآن، آیه های زیادی در قرآن وجود داره که این فصل رویدن زمین است، فصل زنده شدن زمین است، فصل به اصطلاح باز شدن گل هاست، فصل دوباره به اصطلاح سبز شدن درخت هاست، از این فصل استفاده کنه. تمام شعرا، تمام عرفا، تمام علمای اسلام در سر تا سر تاریخ اسلام این فصل را حتی فصل تاکید کردن که خود مولانا میگه اگه گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن نپوشانید از باد بهار این سنت الهیسته، این ربطی به اصطلاح به فرهنگ زردشتی یا به فرهنگ مجوسیت نداره که اینا ای گپر با اون بهار طبیعت، این سنت الهیست و تجلیل از بهار طبیعت هیچ منافاتی با دین نداره و در تاریخ افغانستان این به عنوان یک ریز تاریخی نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، در کردستان، در عراق، در کشورهای عربی، در همه جاها از این بهار طبیعت استقبال میشه و از تجلیل میشه. این متاسفانه با یک سلسله حرکت‌های خرافی که در دوره ساسانیان در ایران مروج بود ایر با او به اصطلاح پیوند میدن، در حالی که هیچ ربطی به اون نداره. اونا هم بالاخره از خود فرهنگ و حساب کتابای داشتن، خب اما ما با اونا کار نداریم. اما این مسئله فرهنگ مجوسیت یا اعتقادات و باور مجوسیت هیچ ربطی به تجلیل از روز اول سال یا فصل بهار نداره.
تشکر میکنم. و آیا دیگر در تقویم افغانستان نوروز به عنوان یک روز عادی خواهد بود و از آن تجلیل نخواهد شد؟ همیرا قادری، فعال امور زنان، در مورد پاسخ میگوید.
این بسیار زیاد طبیعی است که هر جنگ قبل از اینکه ساختمانی را ویران کنه فرهنگی را به تباهی میکشه. حضور طالب در تاریخ افغانستان اوج تباهی فرهنگ افغانستان است. طالب از همون سرزمین است اما از دل جنگ ها به پدید آمده. وقتی فرهنگ تباه شده طالب به وجود آمده. حالا طالب خودش چون از دل سیاهی است با تمام سفیدی ها مشکل داره، با تمام نوآوری ها مشکل داره، با نوروز مشکل داره. گاهی فکر میکنم که اگر زور طالب به طبیعت برسه جلو شکوفه کردن درخت ها را هم میگیره، جلو برآمدن خورشید را هم میگیره. پس بنابراین ما ممکنه که بعد از هر جنگ بتوانیم ساختمان هایی را دوباره آباد کنیم و نشانه های فیزیکی جنگ از یک شهر معف کنیم، اما معف کردن اون تباهی که جنگ به وجود میاره، اون فرهنگ تباه شده سالها را در بین میگیره و افغانستان به عنوان سرزمینی که فرهنگ تباه شده داره نمونه مسلم همین وضعیت هست. در کشور جنگ زده مثل افغانستان مردم باید از هر فرصتی برای خوش بودن استفاده کنند تا بتوانند اما بهداشت عمومی جامعه و سلامت روانی عمومی جامعه را بالا ببرند. اما طالب آمده تا دوباره به همه چیز نقطه پایان بگذاره. حالا تمام شادی های کودکانه سر نوروز از تمام کودکان افغانستان گرفته میشه. نشست های میلگونه مردم چه زنانه چه مردانه ازشان گرفته میشه و به نوعی ما باید بگیم که فرهنگ شادی در اینجا داره به قهقرا سقوط میکنه.
تشکر میکنم از عمیرا قادری. بانو مسعود کروخی، شما چی فکر میکنین که در مجموع چقدر فضا برای تجلیل مراسم بزرگ فرهنگی در افغانستان قیتر و محدودتر از گذشته شده؟
باور کنیم دیگه به سرحد اختناق رسیده، یعنی کسی جرأت نداشته باشه که خصوصا با زنا که به نام گشت، گذار، رفتن در یک پارکی، در یک میله جایی. در گذشته ها خود شما می فهمید که شرایط افغانستان تئوری بود که اولی سوئلیا و اینا حتی هم شرای بزرگ پارک و تفریگاه نداشتیم و اعمالی هم نداریم.
عموما زنا به سر قبرستانی ها می رفتم. به تمام ولسوالی ها اول سال چهارشنبه اول سال و همون روزای با ارزشی که ملی که پیش مردم بود، عموما اینا به سر قبرستانی ها می رفتن. قبرستانی ها به ولسوالی ها درخت های سبز ناجویی بلند اینا داره، به اوتو جاها می رفتم. امروز کاملا ممنوع است، حتی به سرحد ارتداد است، یعنی میل رفتن و او برابر به شرکشه. شما دیگه فکر کنیم که امو حد نرویی که ممانعت ها ایجاد میشه، امو مرحله دیگه خط قرمزه، همو مرتد شدن یعنی شرک بودن، خط قرمزه که به یک مسلمان تعیین میشه که اگه تو از این خط قرمز عبور کنی و همو جزای کبیره میتونه که متوجه تو بشه. بنابراین از کجا جرأت میکنن؟ بازم مردا نسبتاً خوب هستن، مردا در تمام پارک آزادانه تا نیمه های شب به خود گشت دارم، گذار دارم در شهرها، در پارک ها، نه تنها به نوم میله، مردا آزادانه گشت، گذار بگردم، شرن خود بخورم، بله، میله کنم، هر کاری بکنم، بازم مردا خوبه. برای زنا خو همه چیز حالی بدعت شده دیگه. فکر کنین از مکاتب که بسته شده، کار بسته شده، حمامای زنانه شما چگونه توجیه میکنیم؟ آیا نظافت جز ایمان نیست؟ آیا گفتی پیغمبر خدا نیست؟ امروز حتی مرجعی که زنای بیچاره به این فقر و تنگدستی و بیبرقی، باور کنیم امسال یک زمستان سرد شد که بیشتری درختار یخ زد، کشت و کار مردم گندمار یخ زد، باور کنیم بانه می تو وقتی دروازه های حموم بروی زنا بسته شده، یعنی رفتن زن از خونه در این شرایط کاملا بدعت است و همون خط قرمز است. فکر کنیم دیگه پیامدهای از این بله چی هست؟ پیامدهای و دیگه قبرستونی است، بس خلاص، دیگه چیزی برای زن افغان نمونده.
تشکر آقای عزیزی. چرا چنین یک تفاوت بزرگ؟ طالبا بالاخره از زنان چی میخواهند با وضع این همه محدودیت؟ حالا بانو کروخی گفتن که مردان نسبتاً در ولایت‌ها آزادتر هستند، اما چرا این همه محدودیت بر زنان وضع شده و روز تا روز بیشتر شده میره؟
من فکر کنم چند مسئله را به اینجا آدم میتونه مد نظر بگیره جناب. اول ای قرائت این مردم از مصائب دینی و شرعی قرائت ناسالم و ناسواب و انحرافی است. برای از اینکه این مردم اکثریت قریب به اتفاق از اینا از کدام مراکز حوزه های معروف دینی اینا خارج نشدند. اینا کسانی هستند که دو سال سه سال تورنسان در یک مدرسه دینی رفتن، از مبادی رسالا مسائل اسلامی و شرعی و دینی چیزی آموختن، که در حالی که اینا در حد فقاهت نرسیدن که اینا به اون مرحله برسن که در احکام اختلافی دین یا در احکام اجتهادی اینا ابراز نظر بکنن. و این یک مسئله است که خب بالاخره دور بودن از اینا از فرهنگ اصلی و به اصولی خود دین، این یک موضوع است که اینا از فقاهت ندارن. دوم این مردمی که فعلا در سر قدرت هستن، این مردم قبیله‌ای هستن، مردمی که در اطراف و در کوه‌ها بودن بر اساس سنت‌های قبیله‌ای. این مردم حتی همین در خانه‌های از اینا اگر دختر تولد میشه، تولد دختر هم برای خود ننگ میدانن که این زاده همون فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام است، که متاسفانه در بعضی از اولسوالی های افغانستان و در بعضی از مناطق افغانستان هنوز هم میتونست که اگر برای کسی که دختر تولد میشه برای ازو بگم تبریک باشه. من این در زندگی خود رو در دوره دانشگاه دیدم، با یک کسی از دوستان ما بالاخره دختر تولد شد، برایش تبریک گفتم، او گفت دختر چی تبریکی داره؟ خب شما فکر کسی که در این حد اصلاح از لحاظ فکری پایین باشه، این یک مسئله است. این مسئله دوم که مسئله تأثیر سنت‌های قبایلی و خانوادگی و مسئله ارزش‌های به اصطلاح انحرافی جاهلیت که در بین این مردم جاهل است، این مسئله سبب شده که یک نوع روحی به اصطلاح بدبینی و نفرت و زن‌ستیزی در بین از اینا شکل بگیره. و از این جهت است که اینا با حتی با نصوص و با قرائت با اصول و بنای که حتی اسلام پیغمبر میگه که شما ثلث
دین از عایشه رضی الله تعالی عنها که زن پیغمبر است میگه یاد بگیریم. پیغمبر امر میکنه که میگه طلب علم فرض است بر زن و مرد مسلمان. خب این در بابر یکم و اولین آیه که به قرآن به پیغمبر نازل میشه اقرأ است که بخوان، توصیه است برای خواندن است. آیه های زیاد و یک سوره به نام قلم است در قرآن. خداوند به قرآن به قلم سوگند یاد میکنه که بزرگترین وسیله تعلیم و تربیه و آموزش فکری است. اینا متاسفانه که با عدم آگاهی از دین و تأثیر فرهنگ قبایلی من فکر کنم امی دو انگیزه بسیار عمده. مسئله سومش که من خود معذرت میخوام که این مسئله رو باید ذهنی بگم، من خود برداشت نمیدم، البته به ذهنیت من ایست که در اینجی یک سناریو است برای جریان تقویت اسلاموفوبیا در سطح بین المللی تا به دنیا وانمود بشه در اجتماعات مسلمان و غیر اسلام بشه که انینا مسلمان هستند، اسلام همه چیز است، تا نفرت عمومی علیه اسلام و فرهنگ اسلامی و بنای فکری اسلام و مسلمان ها بالاخره ایجاد بشه و مردم دنیا نسبت به اسلام و مسلمان ها احساس نفرت و بدبینی بکنند که این به اصطلاح از طرف این حلقه های به اصطلاح اسلاموفوبیا یا اسلام ستیزا این جریانات سپورت میشه. من برداشتم این است.
تشکر میکنم. خب بانو مسعوده کروخی، اگر حال بپرسم چون فرصت برنامه ما اندک است، در یک دقیقه اگر شما پاسخ بگوین که زنان آیا در افغانستان با توجه به این همه محدودیت ها به سال 1402 امیدواری دارن؟
کوچکترین امیدواری نداریم. به اندازه زر سوزن ما امیدواری نداریم. الان فکر کنیم رخصتی اول سال از تقویم افغانستان برداشته شده، نه از مکتب خبری است، نه از کار زنا خبری است، نه از امید خبری است، نه از آینده خبری است. هنوز خبرهای مایوس کننده بیشتری در راه هست که شاید با استقامات قدرت حکومت مرکزی یا حکومت‌های محلی در آینده برای ما محدودیت‌های به مراتب بیشتر وضع بشه، چون در سال اول اینقدر همه محدودیت نبود و سال دوم که بیشتر قدرت پیدا کردم و توانمندی بیشتری از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و امنیتی، ما مطمئن هستیم. ما زنا همال دیگه ما منتظر هستیم که باز چگونه فرمان‌ها و حکمای که برای محدود نمودن زندگی و روزگار ما، شاید این دفعه قیوداتی به خانواده هامم در امورات خانواده هم همو حق و حقوق که یک زن در خانه داره، شاید همو هم به سال 402 از ما گرفته شه. ما کوچکترین امیدواری با آینده نداریم و ما منتظر روزای به مراتب سیاتر و غمناکتر و دردناکتر هستیم.
تشکر میکنم. آقای عزیزی، اگر شما هم در یک دقیقه پاسخ بگوین که بار گذشته طالبان با شعاری که هرچی ریشه اسلامی نداره او را میبردارن، آیا آل هم با امو شعار وارد صحنه شدن؟ اکنون دورنمای ارزش‌های فرهنگی چگونه دیده میشه؟
ما با یک عالم حسرت و تأسف بارها در مصاحبه خود این مسئله ریاد کردم و انتظار داشتیم که طالبان گذشته عمل کردن و ثواب خودش و از حکومت های سابقه، چی در دوره مثلا حکومت کمونیست ها و چی در دوره حکومت جهادی و چی در دوره حکومت کرزی و اشرف غنی، از اشتباهات و از کمبودی های از اینا باید اینا درس می گرفتن و اینا در طول مدت باید خود به اصطلاح با خواسته ها و ارزش های دینی، اجتماعی و فرهنگی بالاخره خود مسلط می کردن وقتی قدرت بر اینا تحویل داده شد. متاسفانه که اینا از گذشته های خود تجربه نگرفتن، برخلاف انتظارات مردم ما، برخلاف انتظارات ما، هنوز در مثلا این مردم هنوز دورنمای حرکت و کار از اینا هنوز هم روشن نیسته، با درد و دریغ. و هنوز هم فکر میکنیم و جریان فکری مسلط بر جریان طالبا، هنوز جریان تفکر انجماد و تاریک‌اندیشی و تاریک‌بینی و دور بودن از مبانی و اصول فقهی و ارزش‌های اصلی دینی است. تسهل روح و به اصطلاح انگیزه، به اصطلاح فرهنگ غالب بر طالب انو روح قبیله است، روح قوم است، روح زبان است، روح همو زندگی بدوی است، نه زندگی مدنی و زندگی اجتماعی و زندگی که به اصطلاح با عصر جدید از لحاظ اسلامی سنخیت داشته باشه.
تشکر میکنم. و سال دیگر هم سپری شد، آیا سال نو اندک امیدواری برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران همراه خواهد داشت؟ در مورد همیرا قادری، فعال حقوق زن، پاسخ میگوید.
سال خوب از بهارش پیداست. وقتی طالبا در آغاز یک سال خوب در بازایش دوباره طبیعت هر گونه جشن را، هر گونه با همیر منع میکنن، دختر افغانستان، پسر افغانستان به چه باید امیدوار باشه وقتی که هر گونه خوشی را میگه که با برخورد طالبانی روبرو میشه؟ من نمیگم برخورد قانونی، قانون از خودش کلمه بسیار با عبت شکوه داره، ارزش داره. طالب که قانون نمیفهم، با برخورد طالبانی روبرو شدن، یعنی شلاق زدن، موی سر قیچی کردن و توهین به تمام کرامت انسانی است. از چه نشانه ما و شما باید ببینیم که بگیم که سال پیش رو سال خوب خواهد بود؟ من نمیخوام ناامید باشم، اما به هر حال ما دیدیم که در این مدتی که گذشته اتفاق خوبی نیفتاده، مگر اینکه طالب هر صبحی که دختر افغان، پسر افغان چشم باز کرده با یک عالمه موانع غیر انسانی، موانع بد روبرو شده. پس چه چیزی ممکنه ما رو به سال پیش رو امیدوار بسازه؟ فقر و تغییر دادن نصاب تعلیمی یک سرزمین، کمبود استادها حتی برای پسرها و موانع زیاد برای زنان نشان از سال خوب نداره. این طرف هم که ما بیرون از افغانستان هستیم هیچ اقدام جدی دیده نمیشه. من نشانه‌ای بر این که شرایط بخواهد تغییر کنه نمیبینم، مگر اینکه دنیا واقعا ببینه که از طالب احساس خطر کنه، طالب برش خطر به وجود بیاره و بعد از اون ما کنشی، نه به خاطر مسائل حقوق بشری، کنشی سیاسی به خاطر تامین امنیت این مردم خارجی ببینیم و بعد احتمالاً بخواه شرایط عوض شود. که البته فکر میکنم طالب حالا زرنگتر از این است که بخواه خود بیشتر از این با دنیا در اندازه. من شخصاً چیزی در سال پیش رو تغییر نمیبینم.
با تشکر از عمیرا قادری، فعال حقوق بشری، که پیام‌های صوتی بر ما فرستاده بودند پاسخ. البته همچنان از مسعوده کروخی، نماینده پیشین ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان، و محمد عزیزی، آگاه مسائل سیاسی و دینی، که در بحث امروز 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودند. شنونده‌های عزیز، ما حالا 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته.
جهان کوچه شود، کوچه هزاران کوچه، از پای پایم بی تو کی می پایم. ور جهان جاده شود جاده بس دور و دراز، می گوشایم بال پرواز پایت می آیم، بی تو کی می آیم، بی تو کی می آیم. خانه خم با خم کوچه با کوچه، در بدر خانه با خانه، خم با خم کوچه با کوچه، ما تو را می خوانم، خاک پایای تو را با چشمای می مالم، با چشمای می
خسته کردم
خورشید جهان.